یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد روند شمارش دوباره آرا را شروع کند. حکومت افغانستان در مورد تکمیل شدن لیست مذاکره کنندگان نشست بین الافغانی در چین سخن میگوید و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
مقام ها در ولایت قندهار می گویند که تلاش ها برای از بین بردن مهاجمین مسلح در ولسوالی شاولی کوت ادامه دارد. قلوردوی 217 پامیر از بازداشت یک فرمانده قضای سرخ طالبان در ولایت قندوز خبر داده و ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را نکوهش کرده. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که شمارش مجدد آرای برخی از محلات رایدهی به زودی آغاز خواهد شد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز گفت که آمادگی برای اجرای این پروسه اتخاذ شده. او افزود
کوشش داده چه انشاءالله پا کم وقت که مک هغه محلات چه بشماری تطریدی دا پا طول افغانستان که مک بشماری تفسره کو.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات نخست آرای تقلبی را تفکیک و سپس اقدام به شمارش مجدد آرا نماید. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام های محلی ولایت قندهار می گویند که تلاش ها برای از بین بردن مهاجمین مسلح در ولسوالی شاولی کوت این ولایت ادامه دارد. شماری از مهاجمین مسلح صبح امروز بالای کندک پلیس شاهراه در این ولسوالی حمله کردند. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت که در این حمله یک پلیس کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. او افزود
کسانی که حمله تهاجمی سر کندک کرده بودند، اونا امیال در خانه های ملکی داخل شدند و ولی اونا محاصره شدند. نیروهای امنیتی ما دلیرانه سعی تلاش میکنند که به هیچ کس و به هیچ تاسیسات ملکی ضربه و صدمه نرسه.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. قلوردوی 217 پامیر از بازداشت یک فرمانده قطعی از سرخ طالبان در ولایت قندوز خبر می دهد. این قلوردو امروز در خبرنامه گفت که این فرمانده طالبان عبدالباسط نام دارد و در جریان عملیات مشترک نیروهای کماندو و قطعی ویژه امنیت ملی در ولسوالی چاردره بازداشت شده است. در این خبرنامه همچنین گفته شده که در نتیجه این عملیات 5 قرارگاه و 1 مرکز آموزشی طالبان تخریب شدند. به گفته قلوردوی 217 پامیر چندین قریه نیز در ولسوالی چاردره از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را نکوهش کرده است. به گفته ایالات متحده این حمله های نیروهای سوری که از حمایت روسیه برخوردار هستند به اهداف غیر نظامی در شمال غرب سوریه صورت گرفته. مورگان اورتگس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت در این حملات 12 تن کشته و نزدیک و 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او در جریان 48 ساعت چندین خانه، یک مکتب و یک شفاخانه هدف حمله قرار گرفتند. رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ماه اپریل امسال عملیات گسترده را در ولایت ادلیب آغاز کرد. سازمان ملل متحد در 8 نوامبر گفت بیش از 60 مرکز صحی در 6 ماه گذشته در این ولایت هدف قرار گرفتند. و انتظار می رود روند خروج نیروهای حکومتی اوکراین و نیز جدای طلبان طرفدار روسیه از بخشای در منطقه دونباس در شرق اوکراین امروز شنبه 9 نوامبر آغاز شود. این اقدام امیدواری ها در مورد نزدیک شدن مناقشه مرگبار به پایانش را بیشتر می سازد. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز جمعه 8 مایه نوامبر گفت انتظار می رود خروج نیروهای حکومتی و جدای طلبان چاشت امروز آغاز شود. معامله در این ماه برای پایان بخشیدن مناقشه 5 ساله در شرق اوکراین حاصل شد. بر بنیاد آن طرفهای درگیر جنگ در مورد خروج نیروهایشان از شهرک‌های زولوت و پترفسکی توافق کردند. این اقدام به عنوان گام برای اعتماد سازی می تواند راه را برای جلسه سران اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی هموار سازد. مقام ها در کیف پایتخت اوکراین گفتند خروج نیروها از پترفسکی که 30 اقدام برای بیرون کشیدن نیروهاست به این معنی خواهد بود که اوکراین شرایط برگزاری جلسه سران را تکمیل کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم. با وصف مخالفت ها از سوی بعضی از تیم های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید شمارش دوباره آرا را آغاز می کند. یک مقام کمیسیون گفت
کوشش داده چه انشالله پا کم وقت که مک هاگ محلات چه بشماری تا تردی دا پا طول افغانستان که مک بشماری تا سرکو.
حکومت افغانستان میگوید لیست هیئت مذاکره کننده نشست میان افغان ها در چین را تکمیل کرده است. یک سخنگوی قصر ریاست جمهوری گفت
لیست نهایی شده، لیست ما همه شمول است، جامع است، گفتگوها یک مثل اصول خود را داره.
در مسائل جهانی وزیر خارجه امریکا در مورد بازداشت موقتی یک ناظر اتمی بین المللی در ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نکوهش کرده است. فرزندان قومی جوگی در افغانستان به مکاتب شامل میشوند و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد روند بازشماری آرا را هر چه زودتر آغاز کند. دارالانشای این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت هیئت گماشته برای بازشماری آرا به ولایات خواهد رفت. برخی از تیم‌های انتخاباتی از این روند استقبال کرده، اما شماری دیگر با این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت نشان دادند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
با عرض سلام، همزمان با مخالفت برخی از تیم‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌کند که روند بازشماری آرای محلات مشخص شده در تمام ولایت‌ها آغاز می‌شود. این کمیسیون می‌گوید که کار بسته‌بندی مواد تکنیکی بازشماری آرای 8255 محل رای دهی را آغاز کرده است. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که به زودی آرای محلاتی که باید بازشماری شوند آغاز می شود. او می گوید ما این روند را آغاز کردیم و امروز هیئتی که برای بازشماری تعیین شده است به ولایت ها خواهد رفت. تلاش این است تا تمام محلاتی که به بازشماری رفته در سطح افغانستان بازشماری آن صورت گیرد و آرای سفید از سیاه جدا شود و نتیجه ابتدایی را با شفافیت کامل برای مردم آغاز کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بیشتر محلاتی که آرای آن باید بازشماری شود در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بغلان و کندهار موقعیت دارند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش می‌شود تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در زمان مشخص شده، یعنی در 23 ماه عقرب اعلام گردد. این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برخی از واکنش‌های مثبت و منفی دسته‌های انتخاباتی را نیز برانگیخته است. از این میان تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی از آغاز کار بازشماری آرا استقبال کرده، اما دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این روند را تحریم کرده است. تیم ثبات و همگرایی با پخش اعلامیه گفته است تا زمانی که آرای تکراری و آرای به کار رفته پیش از وقت معین و پس از آن تصفیه نشود، بازشماری آرا باید صورت نگیرد. قرار بود که بازشماری آرای محلات مشخص شده پس از سپردن گزارش کمپانی درمالاک هفته گذشته آغاز شود، اما شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در مورد محلهای مشخص شده که باید بازشماری آن صورت گیرد مخالفت دارند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، یادار میشیم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد و در برنامه امروز موضوع اصلاحات در نظام تعلیمی و تحصیلات عالی افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. حکومت افغانستان میگوید لست هیئت مذاکره کننده نشست میان افغانها در چین تکمیل شده است. دفتر ریاست جمهوری این لست را فراگیر میخواند. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز شنبه به رادیو آزادی گفت جزئیات این لست پس از مشخص شدن زمان برگزاری نشست میان افغانها در پکینگ اعلام خواهد شد. اما شماری از سیاسیون میگویند که در مورد این لست با آنان مشوره نشده است. نسیم شفق گزارش میدهد.
در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از تکمیل شدن لست هیئت اشتراک کننده در نشست چین صحبت میکند، اما شماری از سیاسیون میگویند که تا هنوز در مورد محتوای این لست میان حکومت و سیاسیون اختلاف وجود دارد. لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهوری، میگوید که لست هیئت مذاکره کننده برای نشست چین نهایی شده و همزمان با اعلام زمان برگزاری این نشست همگانی خواهد شد. آقای محمود روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این لست را جامع و فراگیر خواند.
لست نهایی شده، لست ما همه شمول است، جامع است، گفتگوها یک سلسله اصول خود را داره. ما در مرحله آمادگی قرار داریم. به محض که کشور چین تاریخ گفتگوها را اعلام کرد، ما لست خود را همگانی خواهیم ساخت.
این سخنان در حال بیان می شود که در 2 روز اخیر یک لست 27 نفری که گفته می شود اعضای هیئت اشتراک کننده در نشست چین هستند، در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. اما لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهوری، می گوید که این لست نادرست است. در همین حال یکی از سیاسیون مطرح افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در مورد ریاست هیئت اشتراک کننده در نشست چین هنوز میان حکومت و سیاسیون اختلاف جدی وجود دارد. به گفته او حکومت میکوشد یک مقام حکومتی ریاست تیم مذاکره کننده نشست میان افغانها در چین را بر عهده داشته باشد، اما سیاسیون تاکید دارند که یکی از چهره های برجسته سیاسی باید به این سمت گماشته شود. در این حال اسحاق گیلانی، عضو پیشین ولسی جرگه، میگوید که در مورد لست هیئت مذاکره کننده که ریاست جمهوری از نهایی شدن آن سخن میگوید، با تمام احزاب و سیاسیون مشوره نشده است.
پیش دکتر صاحب اشرف غنی فقط 3-4 حزب از روزای جهاد بودن و آل تمام امتیازات دارن و نمو است. به نظر من اگر امیر قم فیصله کنه این گپ بازم به جای نمیرسه، بهتر است که امرای تمام طبقات جامعه صحبت خدا داشته باشه.
هرچند هنوز زمان دقیق برگزاری نشست چین مشخص نشده، اما پیش از این مقام‌های حکومتی افغانستان گفتند که تعداد هیئت اشتراک کننده در این نشست محدود خواهد بود و از دولت افغانستان نمایندگی می‌کند. طالبان از قبل برای اشتراک در نشست میان افغان‌ها در پکینگ اظهار آمادگی کرده‌اند. نشست صلح میان افغانها در چین در این روزها در کنار روند انتخابات به یکی از داغ‌ترین موضوعهای بحث در رسانه‌های افغانستان مبدل شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالبی در همین برنامه داریم، اما قبل از نشر آنها به یک مطلب مهم جهانی می‌پردازیم. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید ایالات متحده به طور کامل از فعالیت‌های نظارتی و حقیقت‌یابی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ایران حمایت می‌کند. آقای پومپئو در اعلامیه از دستگیر شدن یک بازرس یا مفتش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده است. موضوع را آرش همایون دنبال کرده و در استیدیوست آرش، آقای پومپئو در مورد این مسئله دقیقا چی گفته است؟
سلام و درود بر شما. طوری که شما گفتین، مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه از دستگیر شدن یک بازرس یا مفتش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده و برخورد با این بازرس زن یک اقدام زننده و غیر قابل توجیه و به خاطر ایجاد ارعاب خوانده. آقای پومپئو در یک اعلامیه گفته که بازرس زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران دستگیر شده، اما خبرگزاری فرانسه بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که جمهوری اسلامی به طور موقت مانع خروج این بازرس از ایران شده بود. آقای پومپئو همچنان به خاطر عدم همکاری ایران ابراز نگرانی کرده و گفته که آمریکا به طور کامل از فعالیت‌های نظارتی و حقیقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حمایت میکنه و ایالات متحده از عدم همکاری کافی ایران با این آژانس نگران است. به گفته آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، باید به بازرسان یا مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شود که کارهای خیلی مهمشان را بدون موانع انجام بدن. وی از ایران خواسته تا فوراً همه موضوعات مورد بحث با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل بکنه و حقوق، صلاحیت‌ها و مسئولیت بازرسان این آژانس رعایت بکنه.
عکس العمل اتحادیه اروپا در این مورد چی بوده؟
بله، اتحادیه اروپا هم با نشر یک اعلامیه گفته که این اتحادیه به حرفه‌ای و بی‌طرف بودن تفتیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطمینان دارد و از ایران می‌خواهد که بر اساس تعهدات قانونیش و طبق قوانین این آژانس اجازه بده تا بازرسان وظایفشان انجام بدن. بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان، در حال حاضر از 130 تا 150 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر نظارت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کشور حضور دارند.
خب خود ایران در مورد دستگیری بازرس یا مفتش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای چی گفته؟
بله، سازمان انرژی اتمی ایران در هفته گذشته گفته بود که از ورود ای بازرس زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نگرانی از احتمال همراه داشتن مواد مشکوک به سایت غنی‌سازی یورانیوم در نطنز جلوگیری شده. سازمان انرژی هسته ایران گفته به طور معمول همه وسایل بازرسان هنگام ورود به سایت‌های هسته‌ای ایران مورد تفتیش و کنترل قرار می‌گیرند. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی، گفته که دستگاه‌های امنیتی تأسیسات هسته‌ای نطنز در مورد موجودیت مواد خطرناک همراه با این بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده و آزمایشات هم نشانه‌هایی از مواد منفجره نیترات را دریافت کرده بود. به گفته جانب ایران، اجازه‌نامه این بازرس زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شده و وی ایران را ترک کرده.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه آمریکا از دستگیر شدن یک بازرس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان از رادیو آزادی. وزارت معارف افغانستان میگوید که کودکان قوم جوگی در افغانستان به زودی به مکتب خواهند رفت. سخنگوی این وزارت هرچند از آمادگی‌ها برای فراهمسازی زمینه آموزش کودکان قوم جوگی سخن می‌زند، اما نداشتن تذکره برای این کودکان را چالش می‌خواند که سر راه عملی شدن این روند قرار گرفته است. این تصمیم پس از نشر گزارش رادیو آزادی که در آن به محرومیت‌های قوم جوگی پرداخته شده بود گرفته شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
کودکان جوگی پس از این به مکتب می‌روند. این تصمیم پس از گزارش رادیو آزادی از سوی وزارت معارف گرفته شده است. به تازگی وزارت معارف افغانستان تصمیم گرفته که از زمینی آموزش را برای کودکان جوگی در مکتب‌های کشور فراهم سازد. نوریا نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که میرویس بلخی سرپرست معارف هفته گذشته برای بازدید از زندگی کلاب‌ها یا جوگی‌ها به خیمه‌های آنان در شهر کابل سر زده و وعده داده که زمینی آموزش و پرورش را برای آنان فراهم می‌سازد.
طبیعی است که گزارش‌هایی پخش می‌شود در رسانه‌های ما در قسمتی اگر کارتی وجود داشته باشه در قسمت ما کمک میکنه بزنشه.
در گزارش که از سوی رادیو آزادی ماه گذشته پخش شد، در آن محرومیت‌های چون بی بهره بودن از حق ملکیت، نداشتن محل سکونت، آموزش و کار و تجارت در برابر زندگی آنان به تصویر کشیده شده بود. الهت دختر با آرزوهای بلند که اکنون امید برای آینده‌اش یافته است میگوید برای رفتن به مکتب روز شماری میکند.
زیاد خوش هستیم که درس میخوانیم. از مشکلات برایم زیاد مشکل است که ما درس نخوانیم. باید ما درس بخوانیم. وکیل ما زیاد کوشش میکنه که ما درس بخوانیم. رادیو آزاد چند روز پیش آمده بود ایجا فلیمپور ما رو گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور میکنیم، یا دکتر شدم یا معلم شدم، هرچی شدم. زیاد آرزو دارم خدمت کنیم در وطن خود ما. ما تاجیک هستیم، باز ما رو جوگی میگن. خوش نیستیم که این نام بر ما باشه. صنف اول ایجا خواندیم، ایجا استاد ما نگرفت، تذکره نداریم. ما تذکره هم داشته باشیم خوش هستیم که درس بخونیم. پدرم بر ما کار کرده میگه همینجا خانه خوشیم. دسترنگ میرم بود میچنه، بوتل میچنه، همه را میاره سودا میکنه، در بخاره میشه سودا میکنه. آرزو زیاد داریم.
اما خواسته کسوی جوگی ها سال هاست بیپاسخ مانده است. خاموشی حکومت در پیوند به دادن تذکره تابعیت برای آنان در افغانستان است، موزله که وزارت معارف نیز از آن سخن میگوید. جوگی ها به زبان فارسی دری و لهجه ویژه صحبت میکنند.
توی که شب اگر من نر اگر رسیدم رسیدم، اگر نرسیدم بعد شاید سحر بیام. بیخی سعی.
تاجیکستان را زادگاه پدرانشان میخوانند، اما میگویند 100 سال میشود در افغانستان زندگی کردند. قانون تابعیت افغانستان اقامت قانونی بیش از 5 سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان را از شرایط دادن تابعیت برای شهروندان خارجی گفته است. در حال حاضر جوگی ها با فقر، بیچارگی و محرومیت های فراوان دیگری در افغانستان به سر میبرند. فراموش شدگانی که دار و ندارشان تنها همین خانه های با خاشاک پوشانیده شده هستند. صابر کلابی نماینده کلاب ها یا جوگی ها بر رادیو آزادی میگوید نداشتن تذکره تابعیت کودکان آنان را از رفتن به مکتب محروم کرده و از این رو برای آنان حق کار در نهادهای دولتی و یا خصوصی هم دادن نمی شود. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رویداد مرگبار روز شنبه گذشته در ولسوالی در قد ولایت تخار جان چند شاگرد خردسال مکتب را گرفت. این حادثه محکومیت گسترده را در پی داشت. مصطفی صدیقی با پدر یکی از شاگردان کشته شده هم گفتگو کرده و در این گزارش مفصل بیشتر به شما میگوید.
نصرت الله 11 ساله میخواست درس بخوند و به مردم خدمت کند، اما انفجار ماین امیدها و آرزوهایش را برای همیشه با خاک یکسان کرد. او همراه دست کم 4 شاگرد خرد سال دیگر در راه مکتب ابتدایی خود در روستای طاهری در ولسوالی درقد در ولایت شمال شرقی تخار کشته شد. در رویداد روز شنبه برادر 8 ساله او محب الله هم زخم برداشت. پدرشان طاهر قلاتوال ملای محلی است. او در گفتگوی تلفنی از شفاخانه حوزه‌ای کندوز به رادیو آزادی گفت که این حادثه بزرگترین غم زندگیش بود. او گفت حوالی ساعت 8 صبح بود که خبر از راه رسید و او بیدرنگ به محل حادثه شتافت.
برای مردم غم بزرگی بود. مردم وحشت زده بودند. وقتی من آنجا رفتم دو پسرم را دیدم. یکیش جا به جا شهید و دیگرش زخمی شده بود.
او گفت پسرش میخواست با فراگیری دانش به افغانستان خدمت کند.
او شاگرد باهوشی بود. با دیگر شاگردان درس میداد و من میگفت که باید درس بخواند. آرزویش خدمت به وطن بود.
مکتب ابتدایی ابوذر غفاری حدود 300 شاگرد دارد به شمول 20 شاگرد دختر. رحیم الله قاسمی عامر معارف ولسوالی درقد است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت با شنیدن این خبر سخت اندوهگین شده بود.
زیاد بر ما دردآور بود و متاثر کننده بود. اصلا ما نمیفهمیدم که چه عکس العملی در این باره نشان دادم و چی باید بکنم. البته هم از ما چی بیایم، ما خب میسوزیم و میسازیم در اینجا. تمام تلاش ما در طول سالهای ناامنی بوده که حداقل دروازه های مکتب مسدود بمانه و آبادی سرزمینی که البته در گذشته ها به این طرف محروم بوده و بیشتر از این محروم نشود.
قاسمی گفت رویداد بر همه تأثیر گذاشته بود.
و معلوم است همون روز مکتب مسدود بود و فرداش همان شکل تأثیر گذاشته بودن که نگران اوضاع بودند و بخصوص والدین شاگردا بسیار زیاد متاثر شده بودند روی ازی.
او گفت شاگردان بین 8 تا 14 ساله بودند. گزارش های نخستین حاکی از کشته شدن دست کم 9 شاگرد مکتب در درقد بودند. قاسمی افزود که روستای طاهری ولسوالی درقد زیر کنترل طالبان است. او گفت شورشیان ماین را در تقریبا 500 متری مکتب گذاشته بودند تا نیروهای افغان را که سرگرم عملیات تصفیه‌ای در درقد هستند هدف بگیرند، اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت ناامنی و جنگ بزرگترین مانع در برابر آموزش در افغانستان است.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه. مکتبی که ما با 1001 مشکل هزینه ساخت او را با کمک کشورهای بیرونی و هم از دونرهای بین المللی دریافت میکنیم، مکتب ما تخریب میشه. بالاخره محیط تعلیم و تربیه غیر مسئول میشه برای کودکان و فرزندان افغانستان.
نزهت از همه طرفهای درگیر جنگ خواست تا از آسیب رساندن به نهادهای آموزشی خودداری کنند. این رویداد محکومیت گسترده‌ای به همراه داشت. در اعلامیه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد درقد را به شدت نکوهش کرد و آن را عمل وحشیانه و غیر انسانی خواند. جان بس سفیر ایالات متحده در کابل هم در حساب توییتر خود رویداد مرگبار را نکوهش کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نگران بود و در توییتر گفت کشتن و زخمی کردن کودکان در انگام درگیری های مسلحانه تخلف جدی است. سازمان ملل متحد در گزارش دیگر اعلام کرده که 192 حمله به مکاتب و پرسنل آموزشی در سال 2018 تایید شده. همچنین دفتر هیئت معاملت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش می افزاید که زنان و کودکان مشمول 41% از تلفات غیر نظامی بودند. پدر نصرت الله از همه طرف های درگیر می خواهد که به مردم عادی آسیب نرسانند.
نمی دانم چه کسی با این ملت مظلوم همدردی خواهد کرد. اگر حکومت باشد یا طالبان، از هر دو طرف می خواهیم که به جان غیر نظامیان توجه کنند. بیش از این دیگر چی بگویم؟ کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ ای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همی جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آمادگی برای اجرای پروسه شمارش مجدد آرای برخی از محلات رایدهی گرفته شده و این پروسه به زودی آغاز می شود. مقام ها در قندهار میگویند که تلاش ها برای از پا در آوردن مهاجمین مسلح در ولسوالی شاولیکوت ادامه دارد. این مهاجمین صبح امروز بالای کندک پلیس شاهراد در این ولسوالی حمله کردند. تا حال از کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن 4 تن دیگر خبر داده شده. قول اردوی 207 پامیر میگوید که یک فرمانده قطعی از طالبان به نام عبدالباسط در ولسوالی چاردره ولایت قندوز بازداشت شده است. ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را نکوهش کرده. به گفته ایالات متحده، این حمله های نیروهای سوری که از حمایت روسیه برخوردار هستند به هدف غیر نظامی در شمال غرب سوریه صورت گرفته و انتظار می رود روند خروج نیروهای حکومتی اوکراین و نیز جدای طلبان طرفدار روسیه از بخش های در منطقه دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را می شنوید.
نور بسدی، شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام و د دیونی نور بس یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس د روان مریض کال لپاره لهیسه له دغه کمیسیون سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2100 قضیه ثبت شوې دي. د کمیسیون د راپور پر اساس په دغو قضیو کې د خزو د بدن د غړو پرې کول، قتل، وهل، ترټل، په کم عمر کې د نجونو واده کول، له اساسي حقونو څخه د خزو بې برخې کېدل او د جنسي ځورونې په شمول ګڼې داسې نورې پېښې دي. ارقام وزارت امور زنان نیز نشان میده که از آغاز سال روان شمسی تا به حال تنها 300 مورد لتوکوب یا دوسیه قضایی لتوکوب زنان نزد وزارت ثبت شده، در حالی که در 6 ماه خود سال گذشته این رقم تنها 200 مورد بود. در برنامه هفته شکست سکوت روی ارقام، عوامل و تلاش های وزارت امور زنان برای کاهش خشونت ها در برابر زنان صحبت میکنیم. مهمان برنامه هفته ما هستند خانم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان. به برنامه خیلی خوش آمدین.
تشکر شما.
بله، خب در آغاز اگر روی کلن سر وضعیت زنان در افغانستان صحبت کنیم، از آغاز سال روان چقدر ما یک سال چگونه داشتیم؟ ما خشونت ها در برابر زنان وجود داشته و اگر وجود داشته در کدام حد بوده؟
تشکر شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما اگر امروز درباره وضعیت زنان بحث کنیم، در مدت 4 سال واقعا تغییرات خیلی مثبت در زندگی زنان رخ داده. واقعا ما حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی داریم و همچنان در بخش اقتصادی، فرهنگی، واقعا در مقایسه با چند سال قبل درست. یعنی واقعا تغییرات خیلی مثبت داریم، اما ما از خشونت ها هم نمیتونیم چشم پوشی داشته باشیم. خشونت ها موجود بوده، اما این پدیده خاص به خاطر افغانستان نبوده و این در جهان موجود است. و ما چون در شرایطی که ما زندگی میکنیم و یک شرایطی که یعنی حالت است که امنیت کلی وجود نداره و این خشونت ها طور است که یعنی موجود است. با وجودی که وزارت امور زنان تلاش های خیلی زیاد را در این راستا انجام داده تا ما بتانیم جلوی خشونت ها گرفته شود و هم ما بتانیم در این راستا کار کرده های خوب داشته باشیم، چون وزارت امور زنان بیشتر در بخش طرح پلیسی ها کار میکنه، ما پلیسی هاست که در این راستا به خاطر بهبود وضعیت زنان و خاطر کاهش خشونت وزارت امور زنان را طرح کرده و با ادارات مختلف هم شریک ساخته و یکی هم بررسی از پلیسی هاست که ما پلیسی های ارگان های مختلف بررسی میکنیم به خاطر از این که ما بتانیم هدف از مرور مایی است که آیا ادارات مختلف در بخش جندر یا تساوی جنسیت اجتماعی کارکرد دارن و یا ای که باید اونا در این راستا کارکرد داشته باشن. نظارت است، ما بخش نظارت از پلیسی های ادارات مختلف داریم که باید ادارات و خصوصا بخش های سارانولی در راستای حمایت از زنان و همچنان به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت اینا باید همگام با وزارت باشن و مطابق نیازهای وزارت امور زنان و همچنان نیاز زنان متضرر ما باید پیش بریم و هماهنگی با وزارت ها به خاطر تطبیق پلیسی ها داریم. پلیسی هایی که وزارت امور زنان طرح میکنه ما ای را با هماهنگی ادارات مختلف به خاطر تطبیق ازی کار میکنیم و در سال 98 پلیسی هایی که ما نهایی ساختیم، پلیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت است. ما در این راستا خیلی با مشکل مواجه بودیم و قضایایی که بیشتر ثبت میشد و دختر خانمایی که در این راستا با ما شکایت داشتن عدم دسترسی دختر خانم به میراث و مالکیتشان بود، با وجودی که در شریعت اسلامی را با بسیار وضاحت روشن برشان حقوقشان داده شده، اما هنوز هم خانواده مشکل ایجاد میکردن. ما تا خواستیم که با طرح پلیسی مشکلات دختر خانم ها حل فصل شود. پلیسی حفاظت از زنان در شرایط جنگ حالت اضطرار است. ما ایره با پلان تطبیقیش آماده ساخته وزارت امور زنان و با تطبیق ازی هم آغاز کرده. پلیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات، چون یک پلیسی بود که ما انتخابات پیش رو داشتیم و ایره طرح کردیم و تطبیق ازی باعث ازی شد که حضور پررنگ بانوان ما در انتخابات داشته باشیم. این وزارت امور زنان مطابق امو مقرر تنظیم فعالیت های خود ما کارکردهای خود پیش میبریم و بسیار کوشش داریم که به خاطر کاهش خشونت ها کارکرد داشته باشیم. کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان است که ماهی یک بار در مرکز دایر میشه و همچنان در 34 ولایت ما کمیسیون عالی دایر میشه و تحت در مرکز تحت ریاست مقام عالی خود وزیر صاحب امور زنان است و در ولایت هم تحت رهبری والی ولایت برگزار میشه. هدف از این است که ما باید در این کمیسیون عالی من خشونت به خاطر جلوگیری از خشونت، به خاطر رسیدگی به قضایای حاد و همچنان ما بتانیم یک جلسه خیلی عالی است که به حمایت مقامات عالی رتبه حکومتی است، قضایایی که ما نتونستیم اگر به از طریق سارانولی و یا یک از طریق ادارات مختلف حل فصل شود، ما باید این قضیه را ارجاع کنیم به این کمیسیون که دو رسیدگی صورت بگیره.
درست. تا حال شما گفتین کمیسیون عالی من خشونت برگزار میشه هر ماه یک بار در کابل و گزارش از کمیسیون ولایتی به شما میرسه. اگر بالای خشونت ها بحث کنیم، خشونت علل اصلی خشونت بیشتر چی است که یک عامل بزرگتر باشه؟ یک خوب موارد جنگ است که تمام افراد جامعه را بگونیم مساوی بالا از اونا تاثیر میگذاره و اونا را از حقوقشان محروم میسازن. در برابر خانم ها کدام موارد یا علل بزرگتر به خاطر خشونت وجود داره؟
تشکر از شما. زمانی که ما بحث بالای خشونت داریم، یکی عامل خیلی کلیدیش بحثی که شما داشتین امنیت است. واقعا که نبود امنیت باعث شده که ما نتونستیم اشخاصی که اینا مرتکب جرم شدن و ای باعث شده که اینا ما نتونستیم که اشخاص که مرتکب جرم شدن فرار کردن اینا رو به جزای اعمالش برسانیم، ای باعث شده که خشونت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و بیشتر زمانی که در یکی از ولسوالی ها زمانی که ما پیگیری میکنیم قضیه صورت میگیره، زمانی که میخواییم به خاطر دستگیری مرتکب جرم اقدام میکنیم یا به طرف مقابل یعنی مخالف حکومت میپیونده و یا به مسیر میره که پیدا کردن امچو اشخاص خیلی مشکل است. این ناهمنی هم باعث شده که ما امروز با بسیار چالش های زیاد خشونت مواجه هستیم و یکی هم نبود کار است. بیکاری هم در خانواده ها باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا کرده. تعداد از مردان خانواده واسه ناهمدی ها و بعضی ناهنجاری هایی که در اجتماع ما وجود داره. این باعث شده که زمانی که مردان خانواده نمیتونن که کار درست و نیازمندی خانواده را برآورده کنند، زمانی که داخل خانواده میشن با خشونت های خانواده ای اوج میگیره.
کی باعث علت فقر بوده؟ فقر
فقر است که باعث میشه که بیشتر با سلط کوب دختر خانما میشه و همچنان بیشتر جنجال های خانوادگی را ایجاد میکنه و در ضمن نزدی متاد بودن تعداد مردان خانواده است که ما بیشتر و زمانی که ما دوستیار ثبت میکنیم و همچنان امروز ما با آمار بالای تفریق مواجه هستیم. یعنی علل زیر زمانی که ما پیگیری میکنیم است که تعداد زیاد از مردان خانواده اینا با مواد مخدر متاد هستن و همچنان ای باعث شده که چون نمیتونن رسیدگی به خانواده داشته باشن و یکی از خانواده دور میباشن، زنان خانواده تقاضای تفریق دارن. در ضمن از تعداد از مردان ما به خاطر اجرای کار به کشورهای همجوار سفر میکنن که اینا تا یک مدت حتی ما نمیتونن خانواده از اینا احوال داشته باشن. این هم منجر به ایزی میشه که دختر خانما تقاضای تفریق میکنن از شوهرشون و این مشکلات وجود داره. و وقتی که ما بس بالای خشونت ها میکنیم، یعنی یک عامل نیست که ما بتونیم که یک راهکار به او انتخاب کنیم، راه خو. یعنی عاملای مختلف است که باعث بروز خشونت میشه. یکی هم کم سواد و بی سواد بودن جامعه ماست. ما زمانی که ما خشونت هایی که بیشتر در مناطق دوردست مواجه میشیم، زمانی که بررسی میکنیم اشخاص هستن که اصلا اشخاص هستن که ناسواد ندارن و یا دختر خانمایی هستن که اصلا محروم از سواد میباشن و یا مردان خانواده هم، یعنی نبود سواد هم یک عامل خیلی کلیدی است و یکی از چالش های بزرگ عدم آگاهی هم است.
در سال گذشته شما شاهد زی بودیم که خشونت ها خوب چون او وقت اگر صورت میگیره بعدا باز یک سلسله آغاز شد به خاطر آگاهی دهی از طریق رسانه و همچنان در اجتماع آگاهی داده میشد. حالا هم ای آگاهی جریان دارد، چون شما اشاره کردین که یک علت شیوی است که علت سطح پایین سواد یا بی سوادی از بین برخی ها. خب چی کار شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شده به اعضای خانواده به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان؟
خب بود کاری که وزارت امور زنان در این راستا انجام میده. ما کار کرده خودم میخواییم با شما بس کنیم. ما در سال 98 کاری که انجام دادیم، ما بیشتر بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی ما هم در مرکز و هم در 34 ولایت کشور ما جریان داره و هدفی است که ما بتانیم که به خاطر بهبود وضعیت زنان و به خاطر اطلاع دقیق با مردم کار کرده داشته باشیم. ما تقریبا به 226 ولسوالی از ولایت مختلف 34 ولایت کشور مد نظر گرفتیم و در این ولسوالی ها در بخش اطلاع رسانی ما فعالیت خود انجام دادیم. تا فعلا ما تانستیم که تغییرات خیلی کلی را در ولسوالی ها احساس کنیم.
و از کدام طریق صورت گرفته ای اطلاع دهی؟ از طریق رسانه او بوده یا از طریق اجتماعات؟
ما این بار اطلاع رسانی ما طوری بوده که ما خواستیم که ورکشاپ ها را دایر کنیم و در این ورکشاپ ها ما خود وزارت امور زنان تعداد ترنرهایشان حضور فعال داشتن و اینا تانستن که از طریق اطلاع رسانی که به شکل ورکشاپ ما تعداد از بانوان ها دعوت کردیم و در هر ولسوالی ما تانستیم که تقریبا تعداد 100 تن از زنان و 100 تن از مردان خانواده را دعوت کردیم و هدف این بوده که ما هر باری که اطلاع رسانی کردیم با او حد مصر نبوده، چون با بیشتر کوشش میکردیم که در بخش بانوان ما دعوت ما بیشتر از طبقه ناس بوده. این بار تلاش کردیم که طبقه ذکور دعوت کنیم که در موجودت از نخیلت می بود. واقعا تعداد که ما دعوت کردیم مردان خانواده بودن و در ضمن دی اشخاص تاثیرگذار منطقه که مولای امام مسجد بوده و همچنان بزرگان علمای دین منطقه بود، ولسوال صاحبا بودن. ما اطلاع رسانی را طوری کردیم که ما بتوانیم اشخاص تاثیرگذار منطقه خود تصمیم بر این بگیرن که در بخش حقوق زنان، در بخش حقوق خانواده و همچنان در ضمن زی در بخش تحصیل خانواده خود مردان تصمیم بر این داشته باشن که این حقوق برشان داده شوه. یعنی زمانی که دختر خانم تقاضای حقوق کردن همیشه در خانواده خشونت ایجاد کرد. اگر این بار ما مسیر رای خود طور تغییر دادیم که از این طریق تانستیم که واقعا این ورکشاپ یا مؤتلا رسانی خیلی مفید تمام شد در مناطق.
بسیار تشکر شنونده عزیز رادیو آزادی. ما شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. نزدش میری پختوم تاسوین تاس کولاش لدیش میرو څخه استفاده خپل پختنی د خبرونه له میلمنې څخه مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. د اړیکې بل شمیره ده 0902 25 55. بله، یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
بله، و علیکم السلام. و تاسو علیکم دازادی راجو ټول کارکون کو او کو تاسو ملمنه ته سلام
علیکم. سلام. بله، سلام قاری صاحب، مهرباني قاری صاحب پښتون.
په شکر باوجود دې چې تاسو ملمنه باندې باندې خبرې یاد کړې چې په افغانستان کې د خوشنط د نامنه د اقتصادي فقر دی او بیکاری دی، او دا خبرې خو دې صحیح دي. خو د افغانستان خلک په خوشنط باندې د اوله محتوا یعنی څنګه په افغانستان کې تر څو چې رواجات او خرافات او دا ناوړه دودونه ورک نه شي، لکه د ښځې په بده کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، ښځه د ایوان په شکل خرڅول، د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل ښځه خرڅول، ښځه په درانه ور خرڅول، او د هغې څخه پوښتنه نه کول، د هغې د حق حقوق او حق نه ورکول، دا هغه خشونتونه دي چې ښځه مظلومه طبقه ورسره مواجهه ده. ستاسو مهرباني پوښتنه دا ده، دی وویل چې په جهاد کې هم خشونت افغانستان کې هم دا شي، تاسو د جهان خشونت د افغانستان د خشونت سره څومره مقایسه کوئ؟ او دی وویل چې د مساجدو ملا امامانو هم زموږ سره مرسته کړې ده. آیا هغه ملا امامان چې په قراو قصباتو یا هغه ښځې چې په قراو قصباتو کې اوسېږي، د هغو د آګاهي نه د نه آګاهي سطح ډېره لوړه ده، څنګه کولی شي چې په قراو قصباتو کې د خلکو ته آګاهي ورکول شي او د دې مسؤلیت ته چا دی؟
ډېره زیاته مننه قیصب، مننه تاسو نه. بله، شنونده دیگه هم داریم، میشنیم که هستن. بله، خوب قطع شد. خوب، اگر به سوال قاری صاحب بیایم، نازجو جان بودن سوال کردن در مورد یک خوب مورد مقایسه خشونت بود، گفت چقدر واقع بینانه است که ما خشونت را در برابر زنان در افغانستان صورت میگیره با دیگه کشورها مقایسه کنیم، و یک دیگه سطح آگاهی مردم را اینا سوال کردن که مسئولیت کی است، چون شما بیشتر اشاره کردیم که وزارت زنان مسئولیت پالیسی سازی را داره.
تشکر از برادر، واقعا سوالاتشان خیلی خوب بود. یکی که ما در بخش از اینکه مقایسه کنیم خشونت افغانستان و خشونت های کشورهای همجوار، شما ببینید ما نمیتونیم که اصلا از نگاه مقایسوی با کشورهای همجوار مقایسه داشته باشیم که افغانستان چگونه است، چون افغانستان یک کشوری است که در حالت جنگ است. با وجودی که با کشورهایی که ما در حالت جنگ هستیم، اما کشورهایی که بسیار به امنیت به سر میبرن، هنوز هم در کشورهای اروپایی هم خشونت موجود است. اما به خاطر از اینکه شاید اونا اشخاص باشن که اطلاعات و خیلی آگاهی بالا هم داشته باشن، اما افغانستان متاسفانه یک کشوری است که ما ولایت رستوراخ داریم که زنان 2% زنان دسترسی به سواد دارن.
درست.
این خود یک چالش خیلی بزرگ است. ما فعلا یعنی حکومت از زنان واقعا خیلی حمایت قوی داره. شما ببینید در قانون اساسی کشور ما حقوق زن به شکل بسیار روشن و عیدا بر همه گفته شده که زن با مرد حقوق مساوی داره. ما قانون من خشونت علیه زنان نداریم که در این هم تمام امتیازات حقوق زن مد نظر گرفته. قانون من آزار حضرت زنان و اطفال را داریم. قانون مراسم ازدواج داریم. اما مشکل در اینجاست که در تطبیق قانون ما همیشه کوتاهی کردیم. وزارت امور زنان همیشه دادخواهی کرده که باید قوانینی که طرح میشه باید تطبیق شود. کارکردی که ما داریم، اطلاع‌رسانی در بر قانون داریم که ما ایره انجام دادیم، و امروز برادر ما بحث بری دارن که دختر مثل یک اشیا فروخته میشه. واقعا این بر یک خانمی که ما منایست یک زن هستیم، این بر ما خیلی مشکل است و ما با این رنج بسیار مواجه هستیم. ما در این بخش خیلی اطلاع رسانی کردیم که باید به خاطر کاهش تویانه، به خاطر ای که به خاطر گرفتن امی مصارف گزاف ازدواج ها، ما فعلا یک قانون داریم به نام قانون مراسم عروسی.
درست.
اگر این قانون تطبیق شه، شما ببینید که در این قوانین همه مسئولیت های ارگان های مختلف روشن است و همچنان گرفتن تویانه و یا مصارف گزاف ازدواج ها در اینجا ممنوع قرار داده شده. وزارت امور زنان در این راستا هم دادخواهی کرد که ما جلوه زیر بگیریم. در ضمن از این ما فعالیتی که ما انجام دادیم در روزهای ملی و بین المللی هم در ولایت های مختلف ما ازدواج های گروهی را برگزار کردیم. هدف از این بوده که یک فرهنگ تغییر فرهنگ باشه بر مردم ما. اینا باید از این ازدواج های خیلی پرمصرفه که در هتل های خیلی با قیمت مصرف برگزار میکنن جلوه زیر گرفته شه و باید اینا اقدام به ازدواج های گروهی داشته باشه. و این مصارف گزاف باعث شده که ما امروز تعداد زیاد از دختر خانم ها و پسرای ما به شکل مجرد باقی ماندن و باعث فساد اخلاقی در جامعه میشن.
بسیار تشکر. خوب یک شنونده داریم میشنویم. بله سلام علیکم. بله سلام، صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم محترم. سلام سلام خدا با شما بندمان محترم.
بله سلام آقای خانزاده، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین. بله بله میشنوم آقای خانزاده، بفرمایین، صدای شما رو میشنوم.
من یک نظر کوتاه دارم، یک سوال از مهمان محترم شما دارم. نظر من این است که خشونت خواست خشونت عاملش بیشتر فقر و بی‌سوادی است. زیادتر مردم به حساب زن و خانه نفقه نمیپردازه، بعض مردم دیگه از حساب شریعت خبر نیه، از حق و حقوق اطفال و امو ناموس خود خبر نیه، دیگه نحکم میکنه به خانواده، دیگه زرسی تو کارا هست، هم به شرها هست، هم به اطلاف هست. اینا زیادتر علتش فقر و بی‌سوادی هست به نظر من.
بله
و یک مشکل دیگه قرار داره از نمان محترم میشون مصور مهمی هست که زیادتر خوشمند در طرف زن بزن و پیش میشه، زیادتر خودشان پیشه بدیشی خود میزنن. اما بمیشه الان زیادتر که اینا بمیشه الان شنیدن که حقوق زن است، چون بچم حقوق بشر همه محصی گفته بود را به خانه خود بکنه، اگر به زن خود گفت که از اینجا بخش با اونجا بشی، از اینجا بخش که میسوزی، اگر نگرد خوب و محصی زد اینا به خوشی نند به جار جنجار نکشن، میره عرض و داد نکنه باز اونجگان که بره اونا طلاق میگیره، همی گرد محصی گرد باشی یک کلان گرد جار نکنه تا که بالاخره به طلاق سرکار از اینا میرسه. بگم از نیمان بلامه شما سوال نمیلی هستم زیادتر خوشینات خود زمان باز خود جور نکنه، باز یعنی حقوق بشر که از فکرمیه شکایت میکنه دیگه، اینا با ما از اگر چرا طلاق میگره، چرا خانه کس را خراب میکنه، این میل اگه جواب بطرخه نمیره بونه.
بسیار تشکر، زنده باشین خود سب، اتما سوال شما را جواب میتن. خوب آخونزاده سب، سوالشون در مورد این بود، در مورد خشونت زنان در برابر زنان. ما شما در گذشته گزارش های امیزی داشتیم که بیشتر آمار از این رویداد هم از این چی بودن که بعدن در خانواده باز اختلاف به وجود آمده، در نتیجه خشونت زن بالای زن و باعث تفریق و طلاق شده و شیرازی یک خانواده از هم پاشیده. در مورد از پلیسی هایی که شما میخوایم این سوال را تاور مطرح کنه، پلیسی رو که شما بیشتر اشاره کردین که ساختین و آگاهی که دادین، آیا به این توجه شده که خشونت زن در برابر زن کاهش پیدا کنه در اولایات و تا ما بتونیم خانواده سالم داشته باشیم و شیرازی خانواده از هم نپاشه؟
تشکر از شما. ما در این راستا واقعا توجه خاص داشتیم، اما خشونت زن علیه زن یک موجود است که یعنی موجودیت از رو ما نمیتونیم بگیم که نیست، موجود بوده. اما ما همیشه دوستیایی که به وزارت امور زنان میرسه، ما زمانی که ما دوستیا رو ثبت میکنیم، دوستیا طور است که زنان مداخله مستقیم ندارن.
درست.
یعنی همیشه یعنی کسایی بودن که شخص دوم در دوستیا میباشن.
درست.
و این طور است که زمانی که در خانواده جنجال ایجاد میشه یا خوشوی خانواده یا امو عروس خانواده، طوری است که به طور مستقیم مداخله ندارن.
درست.
و این در دوستی ها هم بیشتر زمانی که ما بررسی میکنیم آمار بالا از برادرها هست. اما در این راستا هم وزارت امور زنان کوشش کرده که ما یک راهکار خوب را انتخاب کنیم تا خشونت زن علیه زن کاهش پیدا کنه. فعلا راهکاری که ما مد نظر گرفتیم، ما وزارت خواست یک شماره تلفن رایگان که به نام شماره تلفن 6767 است.
درست.
این به شکل رایگان است و این طوری است که ما میتونیم به خدمت دختر خانم‌ها باشه و ما دختر خانم‌های رسوخ داریم که در ولسوالی‌های دوردست هستن و اینا کسایی هستن که اجازه بیرون رفت از خانه ندارن و اینا اشخاص هستن که تحصیل هم ندارن، نمیتونن مطالعه داشته باشن. ما خواستیم که اینا میتونن اگر مشکل کوچک در خانواده ایجاد شوه با شوهرشون و یا با یکی از اعضای خانواده، اینا میتونن به شماره تماس بگیرن و ما میتونیم به اینا راهنمایی کنیم. یعنی ما نمیخوایم که شراز خانواده از هم بپاشه، قبل از ما برشون راهنمایی داریم. در این راستا تعداد از مشاورین و متخصصین حقوقی ما در خط لاین ما موجود است و اینا میتونن با ایشون تماس بگیرن و اینا را راهنمایی کنن. یعنی این خط تلفن مختص برای خانمان نیست، برادرها هم میتونن از استفاده کنن و مشکلاتی که در بین خانوادهشون ایجاد میشه اینو میتونن به خط تلفن 6760 تماس بگیرن و این راهکار است که وزارت امور زنان هم در مقابل خشونت زن علیه زن و هم در مقابل خشونت های خانوادگی ما این کار کرده پیش بردیم. در ضمن از این کار کرده که وزارت امور زنان انجام داده، ما بالای قانون خانواده کار ما جریان داره و قانون خانواده قانون است که ما میخواهیم که با تطبیق از هموش راز خانواده به شکل بسیار منظم با تمام از مردم اطبای جامعه اطلاع رسانی شود که چگونه میتونن به خانواده با هم دیگر پذیر باشن و این قانون زمانی که نهایی شد واقعا یک قانون خیلی موثر است که از طریق وزارت امور زنان تر شده و فعلا کار از جریان داره و ما کوشش داریم که با نهایی شدن از یک قانون رو در رأس خانواده داشته باشیم که به نفع همه اقوام جامعه می باشه.
در مورد موارد متعدد خشونت رو یاد کردیم که حتی فروش دختر خانم ها هم هستند در بعضی ولایت که هنوز هم متاسفانه جریان داره. در یک انتقاد که بالای وزارت امور زنان وارد است، خب وزارت همیشه گفته که اینا یک وزارت پلیسی هستن و در بخش اجرات محدودیت های خود را دارن، اما با توجه به تشکیلاتی که در ولایت وجود داره ریاستای امور زنان هستن، خب بعض ما شکایت زیادی داریم که خانم ها شکایت دارن در ولایت قضیه زنا دوسیه زنا در نهادهای عدلی و قضایی زودتر بررسی نمیشه و به او توجه نمیشه. چرا از سوی وزارت زنان در بخش دادخواهی بمی دوسیه های نا و تامین حقوق زنا تلاش نمیشه در بخش در ولایت؟ ما شما در سالهای گذشته فقط تعداد اندکی از دوسیه های خیلی کلان ده که در رسانه البته برجسته سازی شده بود در مورد زنا بعدا او تعقیب شده، اما قضیه کوچک که میتونه به راحتی حل شود نهادهای عدلی و قضایی به او توجه نمیکنه و وزارت زنان هم در این بخش انتقادهای وجود داره که دادخواهی نمیکنن به خاطر تامین حقوق زنان.
تشکر شما. ما نمیخوایم میرا خودسازی بگوییم یا خودنمایی بکنیم که ما در کار خود کوتاهی کردیم، اما وزارت امور زنان طوری بوده که ما کارکرد ما طوری است که ما یکی از بود کاری ما شکل دادخواهی است. ما ایرا هر باری که ما یک بار زمانی که کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان در مرکز دایر میشه، خود شخص جناب وزیر صاحب دهی حضور فعال دارن و هدفشان این است که ما باید به تمام قضایای رسیدگی صورت بگیره و این قضایا طوری بوده که اگر قضایایی که از طریق میانجیگری حل فصل میشه، خود وزارت امور زنان مو پرسنل کاری ما حل فصل میگیرن. قضایایی که بود جرمی داره و وای از صلاحیت وزارت امور زنان بالاست، ما را ارجاع میکنیم، رجعت میدیم به ارگانهای عدلی و قضایی. در ضمن از این مدت چندین و تعقیب هم میکنیم که با این قضایا با رسیدگی صورت بگیره و در ضمن از این فعلا کارکرد بخش سازمانی یا ارگان عدلی و قضایی نسبت به سابق خیلی خوب است. اینا توانستند که بخش های جداگانه در بخش رسیدگی به قضایای خشونت داشته باشن. اینا ریاست عالی من خشونت علیه زنان دارن و همچنان محاکم اختصاصی من خشونت و سازمانی های اختصاصی من خشونت هم در مرکز هم در 34 ولایت فعال است. اما بعضی از مشکلاتی که ما داریم مانند قضیه خانم منگل، یعنی تا فعلا نتونستیم که مرتکب جرم گرفتار شود. چون کشور است که ما قبلا هم با شما گفتیم اشخاصی که متضرر یا اشخاصی که مرتکب جرم میشن اینا فرار میکنن به طرف یعنی به طرف خلاف بله میپیوندنی، باعث میشه که ما نمیتونیم از همچه اشخاص دستگیر شون و یا که ما اونا را بتونیم به جزای عملشون برسونیم. اما اشخاصی که مرتکب جرم شدن تعداد زیادشون دستگیر شدن و به جزای عمل خود رسیدن. ما نمیخوایم که در این راستا کوتاهی صورت بگیره. در بین قضایا باید اولویت اول باید به قضایا خشونت داده شود.
درست. در مورد پلیسی دسترسی خانم‌ها به حق میراث، یک مورد خیلی مهم است، چون به در بخش تقویت اقتصادی خانم ها خیلی کمک میکنه. این پالیسی شما پیشتر اشاره کردین که شما با عالمان دین و مولای مومن در ولایت نشست های داشتین، در این بخش اونا چی تعهد سپردن به خاطر حق زمین؟ چون یک خوب دین مقدس اسلام است که به این توجه خاص کرده، اما در جامعه به بیشتر توجه نمیشن. مولای مومن مساجد چی تعهد سپردن و چقدر امکان وجود داره که این پالیسی درست تطبیق شود تا ما بتونیم در بخش تقویت اقتصادی نقش اقتصادی خانم ها چی داشته باشیم، دستاورد داشته باشیم؟
تشکر شما. ما در این راستا واقعا خیلی با مشکل مواجه بودیم. تعداد دختر خانمایی بودن که اینا میخواستن اقدام به یک کار داشته باشن یا میخواستن یک تجارت را آغاز کنن، اما زمانی که تقاضای میراث میکردن همیشه با مشکلات خانوادگی مواجه میشدن. اینا زمانی که تقاضا کردن به وزارت امور زنان، ما چندین دوسیه به شکل داشتیم، خواستیم که با تطبیق پالیسی بتونیم که می سهولت بر دختر خانم ها ایجاد کنیم. ما زمانی که تعهدی که از علمای دین گرفتیم می بوده که اونا باید به خاطر تطبیق از با ما همگام باشن و با خانواده که شکایت میکنه در ابتدا اینا با بزرگای قوم شریک میسازن، زمانی که با بزرگای اقوام شریک میسازن باید اونا با نفع زن کار کرده داشته باشن تا ما بتونیم حمایت بیشتر از بانوان باشیم، هم در بخش توانمندسازی اقتصادی دختر خانم ها و هم به خاطر کاهش خشونت در مقابل زنان.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در برنامه. شنونده عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده شما را به خداوند یک تا میسپارم.